بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اون چه که خدمت عزیزان قرار شد باشیم، بحث مهم اصول عملیه است که مرحوم شیخ رحمت الله علیه مقدار زیاد تحولی که در علم اصول ایجاد کردن و نظمی که ایجاد کردن در علم اصول در بحث اصول عملیه بوده، و بعد از ایشون هم تا حد زیادی معرکت الآراء فقهای ما و اصولیون ما که علمیت خودشون رو بروز دادن در بحث اصول عملیه بوده، و انصافا هم بحث خیلی مهم و پرکاربردی است. یعنی مربوط میشه به جایی که ما قطع به حکم شرعی نداریم و ظنم نداریم و موندیم که چی کار بکنیم، و شعر مقدس با روایات و آیات و همچنین با عقلی که در وجود با سرشته ما رو هدایت کرده به این چیزی که اگر طبق اون عمل بکنیم عقاب نشیم و کیفری روز قیامت متوجه ما نباشه. خب با اجازه دوستان بحث رو شروع کنیم و این مقدار سریع بخوانیم این قسمت های اولش رو که خود رفقا هم با بحث آشنا هستن. قد قسمنا في صدر هذا الكتاب المكلف الملتفت الى الحكم الشرعي العملي في الواقع على ثلاثه اقسام. مکلفی که حواسش هست که در فلان مسئله حکم شرعی من چیه. دوستان عنایت دارم، بحث حکم دیگه، نسبت به موضوع الان شبهه ای نداره. بحثی که موضوع رو میدونه میگه در فلان موضوع حکم چیه، یعنی همون چیزی که باید از شارع تلقی کرد، اونجا شک داره. این خب مرحوم شیخ میگه اینو من سه قسم کردم: لانه اما یحصل له القطع به حکم شرعی، و اما یحصل له الظن، و اما یحصل له الشک. خب برای او قطع یا ظن یا شک پیش بیاد. وقد عرفت ان القطع حجت فی نفسه لا بجعل جائل. فهمد که حجیت قطع ذاتیه و این قاعده کلیه: اگر در عالم یک چیزی هست، پس قطعا یه دونه مصداق حتی اقل از اون شیء ما داریم که به ذاته این حقیقت رو داشته باشه. اگر ما در خارج موجودی داریم، پس قطعا یه دونه واجب الوجود در عالم باید باشه، وگرنه نمیشه همه موجودات هستی ممکن الوجود باشن. نمیشه. اگر ما در عالم داریم یه چیز یا چیزهایی که سفید هستند، پس قطعا باید یه چیزی هم داشته باشیم که سفیدی ذاتش باشه و برای اون مرکب نباشه. اگر دیوار سفید است، البیاض و ابیض، خب از این جهت که دیوار جسمون ثبت له البیاض، مرکب از جسم و بیاض، پس قطعا ما یه دونه ابیض باید داشته باشیم که به ذاته ابیض باشه، نه به واسطه عروض بیاض. خب البیاض اون هم ابیض، اما البیاض ابیض و به ذاته، نه به خاطر ترکیبش با بیاض، چون خودش بیازه، خودش باید بیاض باشه. اگر قرار بود بیاض رو نداشته باشیم که به ذاته ابیض باشه، اون وقت اجسام دیگر هیچ چیز سفیدی ما نمیتونستیم در عالم داشته باشیم، باید سفیدی رو از عالم میذاشتیم کنار. این که فلاسفه گفتن کل ما بالعرض لابد دیگن تهیه الاما به ذات، یه مسئله بدیهی عقلیه، چون غیر از این نباشه تسلسل پیش میاد دیگه. تسلسل در ممکنات بدیهی البطلان لازمش اینه که همه هستی معدوم باشه، اصلا هستی نباشه به بار دیگه. خب اگر ما داریم یک چیزی که حجت است، پس قطعا باید یک چیزی رو داشته باشیم که حجیتش ذاتی باشه، ذاتش باشه، تو حق تحصل اون چیز حجیت خوابیده باشه، به نحوی که نیازی و حتی امکان اینکه حجیت برای او مجعول باشه نباشه. خب اگر ما ظن معتبری داریم، اماره معتبری داریم، پس قطعا یه چیزی داریم که لا بجعل جائل حجته، فاون عبارت هست از قطع. و ظنو، حالا این بحثا رو دیگه دوستان تو کلام هم میدونن دیگه، این که میگوییم قطع به ظن حجته و نمیشه به او حجیت دار و یا نمیشه از او حجیت گرفت، به معنای محدود کردن قدرت خداوند هم نیست. یعنی غیر از این نمیتواند متعلق قدرت الهی قرار بگیره. مثلا قطعی که حجت نباشد، این چیزی است به اندازه تو مرتبه وجودی پسته که شما فقط میتونید تصور بکنید، حرفشو بزنید. تازه تصور مبهم هم میکنید، تصور دقیق نمیکنید. یه تصوری رو میکنید، میگه آقا من میخوام فرض بکنم قطعی را که حجت نباشد به ذاته. خب اینه که فرض میکنی، این مرتبه وجودیش تا همین حدیه که خدا بهش وجود بده که شما تو ذهنت فرض بکنید. اما در مقام خارج امکان تعلق قدرت خدا به او وجود نداره، به خاطر نقصی که در اوست، نه به خاطر محدودیت قدرت خدا. خب و ظن یمکن ان یعتبر فی متعلقه، فرمود ظن ممکن است که در اون چیزی که شما بهش گمان پیدا کردی اعتبار بشود. یعنی شما ممکن است یک جای یک مظنونی داشته باشی که اون مظنون رو شارع بهش مولا بهش حجیت بده، این امکانش هست. خب عرض کنم که این حرف در مقابل حرف ابن قبس، را نمیدونم دوستان تو اون یکی اصولشون تا کجا جلو اومدن اگر یادشون باشه، شاید هم حالا خوندن خودشون نمیدونم، در مقابل کسانی که میگفتن ما نمیتوانیم تعبد به زن داشته باشیم، جعل حجیت برای زن محال است. چرا میفرماید نه، ممکن است، محال نیست که ما بیاییم نسبت به یک چیزی که گمان آور است قائل به حجیت بشیم. منظور از متعلقه همون شیئیه که شما از او به گمان رسیدید و میخواید او عمل بکنید. مثلا میگویید من ظن دارم به مثلا وجوب استحلال. میشود گفت که ظن شما برای اثبات وجوب متعلق، منظور وجوب استحلال، برای اون حجت را کفایت میکنه. لکونهی کشفن زنی، یا خب این تعلیل چیه؟ تعلیل امکان اعتباره. خب فرماد یه احتمالیه که بگوییم آقا اینجا کشف وجود داره، میرسیم پایین تر، در مورد دو ساعت پایین تر که میگیم در مورد کشف شک، در مورد شک امکان اعتبار وجود نداره. وقتی چون یه چیزی 50-50ه، شما به زن چی میخوای حجیت بدی؟ این خیلی بی‌معناست. این یه احتمال در مورد لکاونه کشفن زنی ها. فهم چون انکشاف ناقص وجود داره، همین انکشاف ناقص رو میشه بهش حجیت داد. ما بگوییم آقا جان شعار مقدس این انکشاف ناقص شما رو تام فرض کرده، به خلاف شک که اصلا توش انکشافی وجود نداره. یه احتمال هم هست که نه، لکونه این تعلیل یعتبر باشه، بگوییم علت اعتبار این کاشفیتشه. میرسیم گاهی اوقات یک چیزی عرض کنم که کشف ظنی داره، اما شعار مقدس نه به خاطر کاشفیتش به او اعتبار داده، شعار مقدس در حد یک اصل به او اعتبار داده، فقط از باب اینکه این رافع عقوبت باشد، معذر باشد، از این جهت بهش حجیت داده. ما در اماره صرف اینی که اماره کاشفیت داره رو کافی نمیدونیم، میگوییم اماره اولا باید کاشفیت داشته باشه و ثانیا شارع هم به خاطر همین کاشفیتش بهش حجیت بده. پس اگر اماره کاشفیت داشته باشه ولی شارع مقدس از جهت کاشفیتش، یعنی از جهت تنجیز تکلیف، به او حجیت نده، صرفا در حد معذر عقاب بهش حجیت بده، در این صورت ما بهش اماره نمیگوییم. هم یه احتمال که دیگه کابونه متعلق به یعتبر باشه، ولی همون ظاهرا یمکن منظور شیخه. لکونه کشفن زنین و مرآتن متعلقه. بله، این میگه پس محال نیست. این قرائن نشون میده که شیخ برای یمکن داره این رو میاره. عرض کردم میگه محال نیست، به خلاف حرف ابن قبه که گفته بودن محال تعبد به زنون. و قد لکن العمل به و اعتماد علیه شرعیات موقوفا علی وقوع تعبد به. پس از جهت فرض صدور حجیت این خب ممکنه. بله، میفهمم که اما که آیا اتفاق افتاده اتفاق نیفتاده، خب این باید خود مولا بیاید به این حجیت بده. خب اعظم چرا خود مولا باید بیاد حجیت بده؟ به دلیل اینکه تعبد و بندگی و امتثال این از شؤون مولویت مولاست، از حق مولویت مولا این برمیخیزد که این بیاید و مولا خودش نسبت به تعبد و امتثال اوامرش راه های مورد نظر خودش رو تشریع بکنه. چون تشریع راه های مد نظر از شؤون مولاست، حق مولاست، در نتیجه غیر مولا اینجا نمیتواند بیاید بگوید که آجان شما مولا تو از این راه تعبد داشته باش، این ظلم به حق مولویت است. اینا رو باید روش تأمل کرده. حالا ما سریع میگیم ولی عزیزان حتما روش تأمل بکنن و مسئله حق مولا رو هر چقدر روش فکر بکنن و ذهنشون رو جولان بدن، یک روشنایی و نورانیت خوبی براشون انشالله دست خواهد داد، به کارشون میاد تو این زمینه که مسئله حق مولویت خداوند متعال و هر مولای دیگری و اقتضاعاتی که پشت سر این وجود داره، این خیلی راهگشا میشه برای اینکه دوستان یک چارچوب خیلی خوبی رو در علم اصول از اون پایین، از اون فونداسیون شروع کنن بیان بالا. این خوبه، یعنی ارتباط کلام و اصول یه چیزیه که هر چقدر انسان اینو بهتر بفهمه در اصول موفق تر، چون پایه است دیگه. بعد به هوا غیر واقع فهمد، ما قاعده کلی هم اینو نداریم که شعار مقدس گفته باش آقا جان من به امارات حجیت دادم الا فی الجمله، مگر فی الجمله که مواردی بود. قد ذکرنا موارد وقوعه فی الاحکام الشرعیه فی الجزء الاول من هذا کتاب، که همون بحث خبر واحد بود و ظواهر بود و اجماع منقول و قول لغوی ها، بحثایی که اونجا بود. و اما شک فلما لم یکن فیه کشفن اصلا لم یعقل فیه این یعتبر. اونم که خودم فکر کنه خودش میفهمه. فهمد خدا به کشف به شک نمیشه حجیت داد. بله امکان دارد که شک موضوع حکم تکلیفی باشه، اما طریق به حکم شرعی نمیتونه باشه. ما با هم فرق میکنم. فلو ورد فی موردهی حکمان شرعیون، اگر موضوع واقع شد که این یقول الواقعت المشکوکات حکمها کذا کان حکمان ظاهری، یا فهمد ماننه که بگوید شعار مقدس اون واقعی که مشکوک است حکمها کذا. خب این عرض کنم که مثلا بگوید شرب توتونی که شما نمیدانید اونجا باید چه بکنید، حکمش براءت، مثلا نکنید یا بکنید، حالا احتیاط براءت هر چیزی. حکم ها کذا این کان جواب لبه لب ورد فلان این کان حکم ظاهری یا لکونه مقابلا للحکم الواقعی المشکوک بالوضع. به این حکم ظاهری میگن چون در مقابل اون حکم واقعیه. حکم واقعی یعنی شربتتون دوستان عنایت دارن دیگه، این حرف مبتنیست بر اون مبنایی که میگوید ما در هیچ واقعی خلوه از تکلیف نداریم، ما من واقعتا الا اینکه خداوند متعال برای او حکمی از احکام رو داره و این مبنا داریم صحبت میکنیم. و یطلق علی الواقعی ثانوی ایضا، بهش یا میگن حکم ظاهری یا میگن واقعی ثانوی در مقابل واقعی اولی، یعنی همون که در موضوعش شک اخذ شده. لأنه حکم واقعی للمشکوک فی حکمها و ثانوی بالنسبة الى ذلك الحکم المشکوک فی. خب چرا بهش میگن حکم ثانوی؟ میفهمن این احکامی که تو شک وجود داره حتما همون موضوع یه بار بدون شک مورد حکم الهی واقع شده. اگر شرب توتون المشکوک حکمی دارد در نزد خداوند متعال، این قطعا شرب توتون به خودی خودش پیش خداوند متعال حکمی دارد. امکان ندارد شرب توتون که عرض کردم مبنای نه همینه دیگه، مبنای این که ما در همه وقائع یک حکم شرعی داریم با این مبنا میشه این حرفا رو مطرح کرد. شما وقتی مبنا رو این گرفتید که شرب توتون با اغماز از قید شک حکمی دارد، اون وقت میتوانید بگویید شرب توتونی که حکمش مشکوک است حکمش این است. مثلا در لوح محفوظ شرب توتون مستحبه، مثلا شرب توتونی که حکمش استحبابه اونو میشه گفت او به خاطر شک در حکمش که چیه من نمیدانم کشف نشد برام، مثلا حکمش براءت یا احتیاطه. نظامی شاید ثانوی به این جهت، حتما داخلش چون جزئی از موضوعش دیگه، وقوع حکم اولی، وقوع حکم اولی، ثبوت حکم اولی جزئی از موضوع حکم ثانویه. چون میگویید که حکم اولی واقع است من به او شک دارم، شارع گفت الان این کارو بکن. خب دیگه فقط روشو میخونم دیگه، دوستان سوالی بود بگن دیگه توضیحشو دادیم دیگه، حالا ترجمه هم نمیخواد. مثلا شربتتان فی نفسه له حکمون، حالا از اون بالا بخونم، لانه حکمون واقعیون للواقعت المشکوک فی حکمها و ثانویون بالنسبت الى ذلك الحکم المشکوک فی، لأن موضوع هذا الحكم الظاهري وهي الواقعة المشكوك في حكمها، مشكوك بصفة واقعة هاي حكمها ميخوره بألف لام المشكوك في حكمها نائب فاعل مشكوكه. اگر مشكوك مذكر اومده بخاطر اینکه میدونید دیگه مذهوب بهی مذهوب به ما مذهوب به مذهوب بها، صرف خود مذهوب صرف نمیشه، فقط اون بهی صرف میشه. اینجا هم همینطوره، المشکوک فیه، المشکوک فیه ما، المشکوک فیه تا آخر، المشکوک فی حکمها، های فی حکمها به عنوان رابط سله میخوره به الف لام. و چون نعت نعت سببیه در تذکیر و تأنیث، عرض کنم که به این شکل تبعیت میکنه. خب لا یتحقق الا بعد تصور حکم نفس الواقع و شک فیه. مثلا شرب التتون فی نفسه له حکمان فرزنا فی ما نحن فی شکل مکلف فی، ما فرض میکنیم که نمیدونیم شرب التتون حکمش چیه. فازا فرزنا ورود حکم شرعی لهذا الفعل المشکوک الحکم کان هذا الحکم متأخرا طبعا عن ذلك المشکوک الحکم مضافا الیه، این که مشکوک الف لام داره به خاطر این که مشکوک اینجا اسم مفعول نیست بلکه صفت مشبه هست. وقتی صفت مشبه هست عرض کنم که به مرفوع خودش اضافه میشه، میشه مشکوک الحکم. و اضافه هم اضافه لفظیه است، در اضافه لفظیه سر مضاف الف لام بردن اشکالی نداره، مثل الحسن الوجه لحاظ الفعل المشکوک الحکم، مثل فیلم لحاظ الرجل الحسن الوجه، مثل همونه. کان هذا الحکم متأخرا طبعا عن ذلك المشکوک، فذلك الحکم واقعی قبل المطلق، و هذا الوارد ظاهري لكونه المأمور به في الظاهر و واقعي ثانوي لأنه متأخر عن ذلك الحكم لتأخر موضوعي عن چطور موضوعش متأخره؟ عرض کردم دیگه، وجود حکم اولی پیش فرض است در موضوع حکم ثانوی. شرب توتون المجهول حکمه الاولی، اینه دیگه. شارع در براءت چی میگه؟ شارع میگوید که رفع عن امتی العقاب عن شرب توتون المجهول حکمه الاولی. خب اینو گفته دیگه. و یسمت دلیل دل علی هذا الحکم الظاهری اصلا، مواد به حکم ظاهری دلیلش میگویند اصل. و اما ما دل علی الحکم الاول علما او ظنا معتبرا فیختص باسم الدلیل، فما دلیل خالی رو در اصول عملیه به کار نمیبرند. کلمه دلیل برای اصول عملیه به کار برده نمیشه. برای امارات دلیل میگن، ولی برای اصول عملیه دلیل خالی نمیگن. البته برای امارات هم دلیل خالی میگن هم دلیل اجتهادی میگن، اما برای اصول عملیه فقط دلیل فقاهتی میگن، دلیل خالی نمیگن یا اصل میگن. کما ان اصل که بدل حکمه، اصل بله دیگه، هم اصل درست. خب و قد یقید بالاجتهادی کما ان الاول قد یسمى بالدلیل مقیدا بالفقاهتی و هذان القیدان اصطلاحا من البعید البهبهانی لمناسبة مذکورة فی تعریف الفقه و الاجتهاد. خب در کلمه اجتهاد اول بگم، اجتهاد در لغتش هم که نگاه بکنید به معنای که نهایت زحمت کشیدنه. در اصطلاح هم این نهایت زحمت کشیدن و این بر اون بر دادن و چاپیدن و زحمت کشیدن برای رسیدن به معنای برای رسیدن به حکم شرعی. خب این زیاد زحمت کشیدن در امارات پیش میاد. امارات خیلی زحمت داره. شما یه روایت رو میخواید بررسی بکنید، باید کلی بگردید که یه روایت پیدا بکنید، کلی بگردید که آیاتش رو پیدا بکنید، کلی بگردید که روایت‌های دیگر رو اگر معارضی هست خصوصا پیدا بکنید، باید سندش رو بگردید، قرائن دلالتش رو بگردید. خیلی قیود و زحمت زیاد داره. خب به خاطر همین که زحمت زیاد داره و امارات گفتن دلیل اجتهادی. اما فقاهت در تعریفش گفتن علم به احکام شرعی. خب علم به احکام شرعی، خب اصول عملی هم علم به احکام شرعی هم دیگه، یه اونقدر زحمت و چالشوله نداره. به خاطر همین به اصول عملیه گفتن دلیل فقاهتی. این اصطلاحات مرحوم وحید بوده. الان بیشتر اماره و اصل میگن دیگه، خودشون رو خلاص میکنن دیگه، دلیل اجتهادی دلیل فقاهتی زیاد نمیگن. ثم ان نزلنا الغير المعتبر حكمه حكم الشك كما لا يخفى، فما ظنی که معتبر نیست حکمش حکم شک کما لا يخفى. اینا شیخ گفته و رد شده، ولی راستش رو بخواید فضایت خوب درس خوندن به این است که انسان این جمله وارد حتما یه تأملی بکنه که واقعا برای خودش این روشنه، خب رد شه. یا اگه روشن نیست خب به مقدار بگرده تا پیدا بشه، زود رد نشه همین که شیخ گفته. حالا آقا چرا حکمش حکم شکه؟ وقتی شما ظن غیر معتبر دارید چرا حکمش حکم شکه؟ اینا حتما دوستان تو مطالعه خودشون فکر کنن، در بحثم مطرح بکنن. چه پیچیده ای نیست، اما منظورم اینه که شیوه برخورد انسان و طلبه‌ای که میخواد خوب درس بخونه به این است که اینجا حتما یه تأملی بکنه، صرف این که روی کتاب خوندم ترجمه کردم نباشه. منم نمیگم، خودتون فکر بکنید روشنه میفهمید. آقا این قسمتش بحث مهمیه. تا اینجا که برای خود رفقا تا حد زیادی حتما تصور داشتن، این قسمتش الان نکته مهمیه. و من ما ذکرنا من تأخره، حالا از بیرون میگم آقا جان فهمد با این اوصافی که ما گفتیم الان رابطه امارات با اصول فرض میشه، قابل تصور. ما مطمئنن امارات رو بر اصول مقدم میکنیم، اما چرا؟ خب یه احتمالی که بگیم آجا اینجا تخصیص وجود داره. خب تخصیص وجود داره، طبعا باید اینطوری بگیم دیگه. اگر بخوام تصور بکنیم بگیم ادله اصول عملیه همه جا هستند، به جز مواردی که ما یقین داریم، به جز موارد معدودی که در فقه ما یقین داریم که خیلی کمه، همه جا ادله اصول عملیه جاری هستند، ولی ادله امارات میاد تخصیص میزنه. یعنی آیه نبع می آید رفعاً امتی ما لا یعلمون رو تخصیص میزنه. شما وقتی که نمیدانید مثلا استحلال حکمش چیه، خب صدق میکنه که رفعاً امتی ما لا یعلمون، خب نمیدونم دیگه، خب علم ندارم. بله زراره نقل کرده که مثلا حکمش استحباب، زراره گفت استحباب، ولی خب من از حرف زراره که به یقین نمیرسم، پس هنوز ما لا یعلمون هستم. پس ادله اصول مثل براءت اینجا جاریه و میگوید که رفعاً امتی ما لا یعلمون، خب پس من جو نمیدونم. آیه نبع چیه؟ آیه نبع میاد تخصیص میزنه. در آیه نبع خب میدونید با چیز کاری ندارن که، در تخصیص تکوین رو به هم نمیزنن، فقط حکم رو برمیدارن. مثلا اگر مولا یه بار گفت اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم النهاد، نمیگوید نحوی عالم نیست. خب نحوی عالمه، میگه من کار ندارم، ما نحوی عالم هست، فقط حکم وجوب اکرامی که دلیل قبلی میورد، میگم آقا در مورد نهاد این حکم نیست. تخصیص یعنی همین. آیه نبع میگوید خبر زراره که گفته استحلال مثلا مستحبه، خبر زراره که گفت استحلال مستحبه، یعنی آقا جان من حکم براءت رو که رفع امتی گفته بود برداشتم. میگویم حکم رفع امتی که براءته در مدلولش، او اینجا رو نمیگیره. خب این میشه تخصیص. یه احتمال اینه که بگیم نه، رابطه اصول عملیه و امارات رابطهشون تخصصه، یعنی اینا یک مصادیق دارن، اونا یک مصادیق دیگه دارن. اصول عملیه مال کجا؟ مال جایی که شما شک به حکم داشته باشید ندارید. شعر مقدس گفته شرب توتونه حکمش معلوم، مستحب است ترزن. زراره روایت رو ورد که آجان شربتتون بکنید، خب مستحبی. حالا ما از زراره استحباب شربتتون رو شنیدیم. شعار مقدس فرموده در آیه نبع مثلا که آجان شربتتونی که حکمش معلوم شد، خب واقعش رو فهمیدی، برو بهش عمل کن، حرف زراره رو بپذیر. خب توی دلیل دیگری هم گفته شربتتونی هم که حکمش معلوم نیست، اونجا مثلا براءت کن یا احتیاط کن علی المبنا. پس در حقیقت دو تا موضوع داریم، یه موضوع شربتتون معلومه، یه موضوع شربتتون هم مشکوکه، مجهوله. پس اصلا رابطه ای بین اینا وجود نداره دیگه، تخصصه. موضوع این با موضوع اون از نسب اربعه رابطهشون تباینه. این هم یه احتمال. معروف شیخ رحمت الله علیه فرماید هر دوتاش اشتباه. عبد شیخ بحث تخصیص مطرح نکرده، تخصیص لغت اشاره کرده اینجا. خب ما میگوییم حالا محضر دوستان که آقا جان هر دوتا اشتباه. اولا ما باید دقت بکنیم که شرب توتون معلوم نداریم تو ادله، دلیلی نداریم که بگوید شربتتون معلوم حکمش اینه. این که اصلا مثلا محاله تقیید موضوع حکم شرعی به علم به حکم شرعی توش دور پیش میاد. اینو سابقا هم خوندید دیگه. خب تو بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل، حکم شرعی نمیشه موضوعش مقید به علم بهش باشه. خب این مبنای مشهور. با این دید پس ما یه موضوعمون شربتتونه بدون اینکه مقید باشه به اینکه معلوم است یا مجهول است. حالا شاید معلومه در خارج، ولی به حساب لسان دلیل، دلیلی که حکم بیان کرده در لسان دلیل، موضوع تو اون موضوع علم اخذ نشده، برای اینکه شما حکم علم داری بهش. خب پس اونی که داریم در احکام واقعی اولی موضوعاتن و هیچ قیدی ندارن نسبت به علم و جهل. گفته شرب توتون تمام وستم همین. اونی که تو لوح محفوظم نوشته انشالله بعد ظهور حضرت بهش دسترسی داشته باشیم، تو اونجام اگه نگاه بکنی نوشته شرب توتون، شرب توتون المعلوم المجهود چی از اینا نداره. اون وقت اون یکی دلیلی هم که داریم که در مورد اصول عملی است، او بله درش قید وجود داره. قیدش چیه؟ قیدش شک در حکم اولیشه، نه شک در حکم ثانویشو. عرض کردم نسبت به حکم ثانوی نمیتونه تو شک باشه دیگه، این خیلی روشنه. عرض کردیم که علم و جهل و اینها نسبت به حکم شرعی در موضوع حکم شرعی نمیتونه عکس بشه، توش دور پیش میاد دیگه. اینو خوندید در مرحوم مظفر توضیح داده براتون، اون که معلومه. نه، جهل به حکم اولی در موضوع حکم ثانوی عقص شده. یعنی شارع اومده گفته اگر ندانی در لوح محفوظ حکم شرب توتون چیه، برات به عنوان حکم ظاهری و معذر حکمش اینه که رفع براعت. خب پس اینا رابطهشون رابطه تخصص نیست، اینو پس بذاریم کنار. رابطه تخصص نیست، متباینین نیستن اینا با هم دیگه. چرا؟ چون در مورد حکم واقعی گفتیم شرب توتون بوده. خب شرب توتون شرب توتونه، شرب توتون نسبت به شرب توتون معلوم دایرش گسترده تره و اشراف داره. این از این. یعنی به عبارت دیگر موضوع ادله اصول با این دید نسبت به موضوع ادله امارات زیقتر، یه قید بیشتر داره. خب اما مرحوم شیخ رحمت الله علیه می‌فرمایند که شما دو تا داشتید، یک شرب توتون مجهول، شرب توتون مجهول یا بگی مشکوک فرق نمی‌کنه، اونی که حکم شرعیش رو نمیدونی. خب این نمیدانی ظاهرش از ندانستن، دانستن در مقابل ظنی که در امارات به دست میاد. در مواردی که شما یقین داری، علم داری به حکم شرعی، مثلا لوح محفوظ برات منکشف شده یا متواتر از معصوم یه چیزی بهت رسیده، یه خدمت معصوم مشرف شدی از معصوم، حالا اثر داری، در جایی که یقین داری بله موضوع اصل عملی واقعا تکوینا وجود نداره، چون موضوعش رو فرامتی مالایی علمون بود، تو الان چی یه مالایی علمون نیستی، یه علمونی. خب اینجا تخصصا بله نوبت به براعت نمیرسه. یا موضوع احتیاط قطع اندش شبه هست، چون که شبه نداری واقعا تکبینن بلوجدان، شما شبه نداری پس قطع اندش شبه موضوع نداری، خب حکمم نیست دیگه. پس براعت احتیاط اینا اونجا بله تخصصا جایی نیست. اما در جایی که زرار اومده یه چیزی رو گفته و شما از زن پیدا کردی، خب این هنوز صدق میکنه مالای علمو، مالای علمان صادقه. اینجا بس چیکار بکنیم؟ اینجا راهش اینه که بحث حکومت مطرح بشه که آیه نبع اومده به من گفته زن حاصل از خبر زراره که انه علم. این که انه علم یعنی تنزی به برکت آیه نبع. الان من یک علم تنزیلی دارم و به خاطر این علم تنزیلی دیگه موضوع رفعن امتی مالای علمون زیق میشه. این یعنی تقدیم اماره بر اصل عملی شرعی که رفعن امتی مالای علمون. در مورد اصل عملی عقلی مثل قبح عقاب بلا بیان، اونجا حکومت صدق نمیکنه، اونجا ورود صدق میکنه. توضیحش سریع عرض بکنم ولی اینکه واسه این مقدار تکراریه، حالا بعد از رفقا من بعدها اینا سخت میشه دیگه، به مشکل برمیخورن. عرض کنم که در مورد حکم اصل عملی عقلی مثل عقاب بلا بیان، خب موضوع اینجا بلا بیان دیگه، بحث علم نیست. بیان یعنی حجت شرعی، چه علم چه ظن معتبر، تکوینن نه تعبدن و تنزیلن. تکوینن بیان شامل ظن معتبر میشه. پس وقتی آیه نبع اومد به خبر زراره، به ظن حاصل از خبر زراره اعتبار داد، ظن حاصل از خبر زراره واقعا شد بیان، نه اینکه تنزیل نمیشه بیان، چون بیان تو ذات بیان مثل علم نبود، و فرمت ما لا یعلمون مثل علم نبود که شامل ظن نشود. نه خیر، بیان از امان اول شامل ظن معتبر بود. پس آیه نبع اومد برای ما بیان ساخت. خب ما به این میگوییم ورود. ورود عبارت است از اینکه دلیل مقدم از شارع وارد بشه و با آمدن دلیل مقدم موضوع دلیل دوم تکوینن از بین بره. این میشه بعد ورود. اما اگر دلیل مقدم از جانب شارع وارد شد و تنزیلن موضوع دلیل دومی رو برداشت، این میشه حکومت. اما در تخصص از جانب شارع چیزی وارد نمیشه، بلکه به تکوین موضوع دلیل شامل ارسلم که بعضی از موارد نیست، این میشه تخصص. خب از کجا ماندیم؟ مما ذکرنا من تأخر مرتبت الحکم الظاهری عن الحکم الواقعی لعجل تقیید موضوعی به شک فی الحکم الواقعی. یه گفتی موضوع حکم ظاهری تو موضوعش شک در حکم واقعی خابیده، یعنی لا یعلمون یا بلا بیان. لا یعلمون علمی که توش لا اومده دیگه، لا یعلمون. یا میگیم قبه انقابه به لا بیان، لای دیگه، لا بیان یعنی همون شک. خب یظهر لک وجه تقدیم الادله على الاصول لان موضوع الاصول يرتفع بوجود الدلیل. موضوع اصول عملی، این اصول یعنی اصول عملیه، موضوع اصول عملیه با وجود دلیل یعنی اماره رفع میشه. فلا معارضه بینهما، معارضه از بین میره. از محکم محضر دوستان، یا با حکومت رفع میشه. چرا؟ چون دلیل حاکم مفسر دلیل محکومه، ناظر به بیان مراد جدی دلیل محکومه. خب عرض کنم که این به این شکل. در ورود هم که عرض کردیم بعد از اینکه دلیل امار اومد، دلیل اصل عملی، موضوع اصل عملی دیگه از بین میره دیگه، فهم الان بیان داری. فلا معارض بینه هما لا لعدم اتحاد الموضوع، نه به خاطر اینکه اینا موضوعاشون با هم متحد نیست و تخصص بینشونه، بل لارتفاع موضوع الاصل و شک وجود دلیل. توضیح دادیم چرا تخصص نیست، توضیح دادیم چرا تخصص نیست، چون گفتیم در موضوع امارات گفته شرب توتون، نه گفته شرب توتون معلوم که بگیم آقا جان این یه موضوعه، اونم شربتتون مجهول یه موضوع دیگه است. نه، این گفته شربتتون معلومونی که تو لوح محفوظه، شربتتون معلومه، پس داخلش اصلاً که شامل هر دو حالت علم و جهل هست. نمیشه گفت اتحاد موضوع ندارند، نه خیلی اتحاد موضوع دارن، توضیحشو دادیم. الا ترى انه لا معارضه ولا تنافی بین کون حکم شربتتون المشکوک حکم و هی الاباحه و بین کبن حکم شربت سنتی نفسه معقد نظر عن شک فیه یا الحرمه. خب فهمت، پس منافاتی نیست که شاعر برای شربتون دو تا حکم جعل بکنه، یک شربتون واقعی، دو شربتون ظاهری. فعضا علمنا به ثانی کبنه علمیان و نفرز سلامت و ام معارضت الاول خرج شربتون ام موضوع دلیل الاول. وقتی شما باز خبر زراره اومدی و فهمیدی که شرب توتون عرض کنیم که فی نفسه حرامه، شرب توتون فهمیدی که خود عنوان شرب توتون حرامه، چرا ضرار نقل کرده؟ این علمی بود. و فرضم این عرض کردیم که هیچ وقت این با رفع عن امتی ما لا یعلمون معارضه نمی کنه، خبر ضراره با رفع عن امتی ما لا یعلمون معارضه نداره، نتیجه میشه که شرب توتون خالی از موضوع دلیل اول خارج میشه، چون دلیل اول موضوع شرب توتون مجهول بود. حالا شرب توتون معلومه، معلوم یعنی کل معلوم، شرب توتون کل معلوم، ولی اشکالی نداره. و هو کونه مشکوک الحکم، یعنی موضوع دلیل اول مشکوک الحکم بودنه. لا ان حکمی حتی یلتزم فی تخصیص و ترال ظاهر، اینم بحث تخصیصه. بالا بحث تخصص رو بنده تطبیق کردم به اون لال عدم اتحاد الموضوع، بحث تخصص رو مطرح کردیم. الان اینجا بحث تخصیص، بعد اینجا تخصیص پیش نمیاد، توضیحش هم داریم دیگه محضر دوستان. بله، در تخصیص فرض نه که ما داریم فقط حکم رو عوض میکنیم، به موضوع دست نمیزنیم، در حالی که ادله امارات دارن موضوع رو تفسیر میکنن و با تفسیر جدیدی که از موضوع میدند دیگه اصل جاری نمیشه، با حکم کاری ندارن. آیه نبع نمی آید بگوید که روایت رفع عن امتی ما لا یعلمون نسبت به شرب توتون مجهول حجت نیست، بلکه میگوید شرب توتون بعد از آمدن خبر زراره مصداق ما لا یعلمون که موضوعه نیست، نه اینکه حکم رفعه رو نداره. و من هنا کان اطلاق التقدیم و ترجیح فی المقام تسامحن لان ترجیح فرق المعارضه و کذالک اطلاق الخاص علی دلیل و العام علی الاصل. ولی خواهد این اصطلاحاتی که احیانا به کار برن، میگن آقا این دلیل بر اون دلیل مقدمه یا ترجیح و ماننده اینا، اینا همشون تسامح دیگه. مثلا اینکه میگن آقا جان دلیل اماره خاصه برا چیز اصول عملیه عامه، توضیح دادم دیگه، خب این میره کنار، اینطوری نیست. فیقال یخصص الاصل بالدلیل، از این اصطلاحات رایجی که قدما به کار می‌بردن، این به خاطر اینکه مباحث واسهشون منقح نبوده، اینا تسامح، این اصطلاحات دقیق نیستن. ساعت چنده؟ خب وقت داریم. آقا تا اینجا دوستان اگه سوالی هست بفرمایید، چون این بحث ارتباط ادله با هم دیگه مهمه، اگه سوالی هست فقط بفرمایید. چش من الان دارم میبینم آقای صمدی، اگه زودتر میگفتید من شما که گذاشته دیدم، من آقا به اشتراک میذارم الان. و یمکن ان یکون هذا الاطلاق علی الحقیقه بالنسبه الى الادله الغیر العلمیه. خب تمام یه امکانم داره، چه حالا یک بحث رو مطرح میکنن باید بررسی بکنیم دیگه. فرمایید ما تعبیر تخصیص رو ممکنه یک جایی به کار ببریم و این تعبیر تسامحی هم نباشه. خب نسبت به ادله غیر علمیه، نسبت به ادله غیر علمیه ما این کار رو بکنیم. بن یقال، ادله غیر علمیه یعنی مثلا خبر زراره، ان معدا اصل البراء مثلا انه اذا لم يعلم حرمت شرب التوتون فهو غیر محرم. اصل برات اینو میگه دیگه، میگه رفع عن امتی ما لا یعلمون یا قبع عقاب بلا بیان، وقت شرب التوتون معلوم نیست حکمش چیه، خب حرام نیست. و هذا عام و مفاد الدلیل الدال على اعتبار تلک الاماره الغیر العلمیه المقابله للاصل انه اذا قام تلك الاماره الغير العلميه على حرمه الشيء الفلاني فهو حرام. اگر بگوییم که دلیل اعتبار اومده گفته که هر وقت خبر زراره اومد گفت شرب توتون حرامه، پس حرامه، اگر اینطوری باشه. و هازا اخص من دلیل اصل البراءه، این از دلیل اصل براءه میشه اخص. فیخرج عنه بهی، پس ما از اصل به وسیله دلیل خارج میشیم. و کون دلیل تلک الامار عام من وجه به اعتبار شمولهی لغیر مورد اصل البراءه لا ينفع بعد قیام الاجماع على عدم الفرق به اعتبار تلک الامار. حالا این بحث دیگه ایه، حالا این یه چیز بین پارانتزیه. خب ممکنه کسی بگوید که آقا جان شما الان دو تا دلیل عام دارید، دو تا دلیل عام. یک دلیل عام میگوید که آقا جان کسی نداند شرب توتون حرام است یا حرام نیست. شرب توتون خب برای او حرام نیست دیگه، شرب توتون حرام نیست، حلال، مباح. یه دلیل اومده گفته که اگر خبر زراره اومد گفت شرب توتون حرامه، خب این حرامه. اگر ما انصافا فقط همین ها رو داشتیم، خب فقط همین دوتا، این به این شکل بودن، میشد تخصیص، میشد تخصیص. چرا؟ چون گفت اذا لم یعلم حرمت شرب توتون فهو غیر و محرم، این عم لم یعلم هم شامل جایی میشود که زن باشد، هم شامل جایی میباشد که شک است. لم یعلم همین که علم نداری، جمع میشه با فرض شک و جمع میشه با فرض آمدن خبر زراره. اذا قامت تلک الامارت غیر علمی بده زراره، این راحت بگید اذا ورد خبر زراره، به جای قامت تلک الامارت غیر علمی بده اذا ورد خبر زراره علی حرمت الشیء الفلانی مثلا شعبتون و هو حرام. خب این دوتا رو اینطوری نگاه بکنید، خب این از اون اخصه، این موارد از اون کم داره، تخصیص میزنیم. ما اگه تا الان اینو نمیگفتیم به خاطر این بود که آیه نبع نیومد بگوید اذا ورد خبر و زراره مثلا به فلان به کذا فحکمه و کذا. آیه نبع گفت که اذا ورد خبر و زراره فصدقه، فصدقه گفت، حکم رو نگفت. در اون تحلیلی که ما تا الان داشتیم خدمت رفقا ارائه می دادیم، آیه نبع دوستان عنایت دارن فارغ از حکم بود. کلن در بحث حکومت ما دو تا دلیل داریم، حاکم و محکوم. حاکم فارغ از حکمه، ولی ناظر به تفسیر حکمی که در محکوم وجود داره. محکوم متضمن حکمه، دلیل حاکم ناظر است به تفسیر دلیل محکوم، ولی خودش توش حکمی نداره. مثلا اگر مولا گفت اکرم العلماء، بعد اومد گفت الفاسق لیس به عالم، الفاسق لیس به عالم توش حکم شرعی وجود نداره. این چیزیه از جمله کنده و عرضم که مثل روایت هایی که در تاریخ وارده، مثلا روایت تاریخ حکم شرعی توشونه، روایت تفسیر حکم شرعی، نه اینطور نیست، حکم شرعی اینجا وجود نداره. گفته آقا جان فاسق عالم نیست. خب به برکت این که این ناظر است به اکرم العلماء به کار فقیه میاد، چون دلیلی به نام اکرم العلماء دست فقها هست، او رو رسیدن میدونن اون رو، الان وقتی میبینن الفاسق لیس بعالم میفهمن که این داره اون رو تفسیر میکنه، توضیح میده. بارها گفتیم در بحث حکومت اگر دلیل محکوم نباشه، دلیل حاکم به درد وسائل شیعه نمیخوره، بی‌معناست. اینا به هم خدمت دوستان بررسی شده. خب ما تا الان با این دید میومدیم، خب میگفتیم که خب ادله حجیت امارات حاکمه، این مال قبل از بیوم کنه این یکونه. خب از بیوم کنه این یکون، اگر فرض کنیم دلیل اعتبار اماره نگوید آقا جان صدق زراره، بگوید فرضها، اگر فرض کنیم دلیل حجیت خبر واحد اینطوری بگه، بگه اذا قال زراره مثلا فلان چیز حکمه و کذا، آقا حکمه و کذا، حکمه و کذا یعنی حکم شرعی بگه. اذا قام تلك الاماره الغير العلميه على حرمت الشيء الفلانی فهو حرام. هو حرام یعنی حکم داره میگه توش حکم. خب پس این حکومت نیست، پس این حکومت نیست. در حکومت یکی از دوتا دلیل حکم دارن، اون یکی تفسیر حکم دارن. اینجا هر دو دلیل حکم دارن، اون یکی گفت هو غیر و محرم مال اصل عملی، فهو حرام هم که مال اماره. خب هر دو حکم دارن. اگر اینطوری باشه، خب من شیخ رحمت الله علیه فرمان، خب یه بار شما یه جور دقت بکنی، میگی اینا عام خاص مطلقه. خب عام خاص مطلق تخصیص میزنی، شما تخصیص میزنی، گفتیم دیگه اذا لم یعلم دو تا فرض داره، فرض شک و فرض زن. اذا قام خبر الضرار علی حرمت شرب التتون فهو حرام، این اخص از اونه. پس در این صورت ما دلیل اماره رو مقدم میکنیم و دلیل اصل رو تخصیص میزنیم. خب این یک نگاه. بعد شیخ خودش به خودش یک اشکالی میکنه، میگه آقا جان اگر فرض بکنیم هر دوتا متضمن حکم شرعی باشند، باید دید رابطهشون عموم خصوص مطلق است که تخصیص بزنی، یا رابطهشون عموم خصوص منبچه. اگر عموم خصوص منبچ باشه، میدونید در مورد محل اجتماع عنوانین کاری که غالبا میکنیم اینه که تعارض میکنن، ساقط میشن. یه دلیل گفته اکرم العلماء، یک دلیل گفته را تکرم الفساق. در مورد عالم فاسق نه وجوب اکرام ثابت میشه نه حرمت اکرام ثابت میشه، تعارضا تساقطا. خب ما نحن فی هم همینطوره. یه دلیل گفته که اذا ورد خبر و زراره بر حکم مثلا چیزی، اون حکمش همون یک خبر و زراره بگوید، خب حکمش فلان است به این شکل. یه دلیل هم گفته که اذا لم یعلم حرمتش رو به تون فهو غیر محرم. اینا هر کدومشون یک مورد افتراق دارن. مورد افتراق دلیل اصل عملی فرض شک، شک 50-50. جایی که شک 50-50 بکنی اون میشه مورد افتراق اون. مورد افتراق دلیل اصل دلیل اماره عبارت است از اون جایی که در مورد غیر مثلا عرض کنم همین شرب توتون باشه، مثلا عرض کنم که خبر زراره اومده مال جایی که به اصل براءت هم مربوط نیست، مربوط میشه به مثلا اصل احتیاط. خب جایی که مجرا مجرای احتیاطه یا مجرای استصابه یا مجرای تخییره، اونجا هم میگه دیگه. خب مثلا در مورد همین شرب توتون، اگر فرض کنید ما علم اجمالی داشتیم که یا شرب توتون یا مثلا عرض کنیم که دیگه چی مثال بزنیم، مثلا تلقیح مصنوعی، احدهما حرام. ما علم اجمالی داریم که یا شرب توتون یا تلقیح مصنوعی، احدهما حرام. اینجا چیکار میکنیم؟ اینجا دیگه موضوع براءت نمیشه، براءت اینجا رو نمیگیره این فرض رو. ولی خبر زراره اومد گفت که آقا جان شرب توتون حرام، خبر زراره که اومد گفت شرب توتون حرام، اینم شد ماده افتراق اماره. پس یه ماده افتراقی اماره داره، اونم در جایی که شما شرب توتونتون در کنار تلقیح مصنوعی قرار گرفته بود، اونجا مردد بودید که کدومشون حرامه، ولی میدونستید یکیشون قطعا حرامه. اونجا خبر زراره و اماره جاری بود و اصل براءت جاری نبود. جایی هم که خبر زراره اصلا نبود کلن و شما شک 50-50 داشتی، اونجا هم اصل عملی جاری بود و اماره جاری نبود. پس هر کدوم از اینها مورد افتراق دارند. خب یه حالت اجتماعی هم دارند. حالت اجتماع در جایی که شرب توتون خودش هست، نه در کنار تلقیح مصنوعی، شبهه بدویشه، نه طرف علم اجمالی، خب جایی که شبهه بدویه دارید، حالت سابقه مثلا ندارید نسبت به شرب توتون که باید استحساب بکنید، خب اینجا محل اجتماع هم مورد اصل عملیه هم مورد اماره است. خب در اینجا طبق قاعده کلی میگوییم اگر رابطه دوتا عام منوج باشه در محل اجتماع به هیچ کدوم تمسک نمی کنیم، تعارضا تساقطا. شیخ میفرماید نه اینطوری نیست. چرا؟ شیخ میفرماید به خاطر اجماع. چون اجماع داریم بر تقدیم اماره اونو مقدم میکنیم. ما قاعده کلیمون اینه در فرض تلاقی آم مخاصم وجه تعارض بکنن تساقط بکنن، اما یه جاهایی یکی از آم میلو بر اون یکی آم مقدم میکردیم، مثلا در جایی که یکی از آمها آبی از تخصیص بود او رو مقدم میکردیم بر اون یکی آم، مثلا یه در جایی که یکی از آمها مثلا یک موافقی داشت مثلا از کتاب او رو مقدم میکردیم. اینجا این آم ما اجماع قائمه که اماره مقدم میشه بر اصل عملی. خب بشو بخونم باید چنده وقت گذشت. بله دیگه، چون یه توضیح زالکی هم داره، البته ما دیگه توضیحشو دادیم ولی حالا بماند دیگه. آقا انشاءالله روشو بخونیم دیگه، خیلی وقت گرفته میشه، من یه کلاس دیگه هم دارم اگر دوستان اجازه بدن بموند ادامهش برای جلسه بعد.